حیات خلوت عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما بزرگواران میکنیم با آرزوی این که به همراه ما بشنوید، لذت ببرید و مورد توجه و پسندتون واقع بشه.
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
چاپ بیش از 150 مقاله بین المللی، 78 مقاله ارائه شده در همایش‌های معتبر، 8 جلد کتاب تألیفی و 3 جلد ترجمه کتاب و البته ترجمه فرهنگنامه زیست محیطی، سری نام‌ها و اختصارها را در کارنامه دارد. وی از سال 2012 تا کنون در زمره دانشمندان 1% برتر پر استناد جهان قرار گرفته. در سالهای 2004 تا 2006 همچنین در فهرست 228 پژوهشگر ایرانی که در جمع پژوهشگران 1% برتر دنیا قرار گرفتند از او یاد شده است. دکترای شیمی عالی، شیمیدان برجسته کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استاد دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی، از دانشمندان 1% برتر جهان، پروفسور دکتر مینو دبیری.
به نام خداوند دانایی و مهربانی، برای دومین بار میزبان سرکار خانم دکتر مینو دبیری هستیم. خانم دکتر، خدمت شما درود و سلام می‌فرستم.
سلام، ممنون هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، شما سال 1352 برای ادامه تحصیل لندن رو انتخاب کردید و دانشگاه کینز کالج رو. معیارتون از این انتخاب چه بود و اونجا دنبال چه چیزی می‌گشتید؟
برای ادامه تحصیل البته عازم کشور انگلستان شدم. با کشور آشنایی داشتم چون در 19 سالگی سفر کوتاهی حدود 2-3 ماه برای آموزش زبان انگلیس به کمبریج رفته بودم و علاقه داشتم با دیدن دانشگاه‌ها و محیطی که آشنا شدم باهاش ادامه تحصیلم در این کشور باشه.
خب شاید خیلی شرایط اون زمان در این دانشگاه مهیا بود، هم برای مقطع کارشناسی ارشد و هم دکترا، اما شما تصمیم گرفتید بعد از اتمام تحصیل دوباره برگردید ایران.
تصادف بسیار زیبایی صورت گرفت. من برای تمدید پاسپورتم گذرنامه که به سفارتخونه رفتم، متوجه شدن که من دانشجوی دکترا هستم در دانشگاه لندن و اسم منو یادداشت کردن. البته یه مقدار کمک هزینه‌ام به هم تعلق گرفت و در نتیجه از همونجا اسم من تو لیست دانشجوهای دکترا که قرار گرفت. دانشگاه شهید بهشتی اولین دانشگاهی بود که منو دعوت به کار کرد که من دانشجوی سال 2 بودم.
بله.
و برام نامه کتبی نوشتن که وقتی فارغ التحصیل شدم سریعاً جذب کار خواهم شد در دانشگاه و این باعث شد که من انگیزه بیشتری برای اتمام تحصیلات داشته باشم.
و بیشترین تأثیر گذاری رو کدومی که از اساتید شما در مقطع ارشد و دکترا در این دانشگاه داشتن؟
من در دانشگاه لندن استادم پروفسور دیویس که خیلی معروف در انگلیس اون زمان بود هست هنوز در قید حیات هستن ایشون، بسیار منضبط، بسیار زغگیر بودن و من فوق لیسانس و دکترامو تحت راهنمایی ایشون گذروندم.
و ایشون نکته برجسته و در واقع مصفتشون چی بود که انقدر شما رو علاقمند کرد برای این ادامه؟
بی نهایت منضبط، بی نهایت نظم و ترتیب در کارشون بود. من همیشه به دانشجوام اینو تاکید میکنم، وقتی ساعت 9 میگفت دفتر من حضور داشته باشید، با ثانیه شمار بود. حتی من ساعتم ثانیه شمار نداشت، رفتیم و تاکید کرد که باید باشه سر ساعت، تمام کارا انجام میگرفت و نهایتاً باعث شد که ما هم تقریبا از ایشون اینها رو یاد گرفتیم. علمشون هم که در کل انگلیس معروف بود، ایشون شخص معروفی هست.
بله، آقای دکتر کاظمی موحد از دانشجویان شما نقطه برجسته‌ای رو هم که اشاره کردن، موضوع نظم و ترتیب در مورد شما هم بود که متأثر از طبیعتاً استادتون هم بود. اما خب تصمیم گرفتین برگشتین، حالا با یک فضای بسیار سخت به عنوان یک خانم وارد شدید و میخواید کار رو شروع کنید.
برخوردها بسیار عالی بود، چون من در محیط دانشگاه با یک اساتیدی روبرو شدم که خیلی مشوق بودن و منو به عنوان اون زمان یک خانم کاملا پذیرا و امکانات بی‌نظیری در اختیار من گذاشته شد و هنوزم به همون سبک و سیاه، یعنی ادامه داره. ادامه توضیح من در این مورد اینه که همیشه خودم فکر میکنم، چون ما در انگلیس دانشجوهایی که اون موقع دکترا میگرفتن در ظرف 3 تا 5 روز میتونستن استخدام بشن، به خصوص در کشور کانادا به عنوان پسا دکترا. من خب برگشتم ایران، همیشه فکر میکنم امکاناتی که اینجا به من داده شد مقایسه میکنم خیلی بیشتر از اون طرف به عبارت دیگه آب شاید بود.
درسته.
تشویقایی که شدم، تقدیرنامه‌هایی که گرفتم، واقعا باعث شد که بتونم یه مقداری در علم شیمی بیشتر پیش برم.
حالا فارغ از این موضوع تقدیرنامه‌ها و فضای کاری، چرا موندین و نرفتید؟ برای شما زمینه مهیا بود؟
برای اینکه من اینجا همیشه خوشحال بودم و واقعا دانشجوها رو که بودن و هستن همیشه مثل فرزندان خودم دوست داشتم و دوست دارمشون.
الان ارتباط شما با دانشجویان بیرون از کشور به عنوان یک استاد برجسته، به عنوان یک پروفسور همچنان برقرار هست؟ آیا دانشجویان کشورهای دیگه ما رو به عنوان یک مرجع علمی تعیین میکنن که در واقع فرصت‌های مطالعاتیشون رو در ایران بگذرونن؟
البته در حال حاضر که کرونا شروع شد یک مقداری این روند کار فرق کرد. قبلا زمینه خیلی آماده شده بود، دانشجوی من هر جای دنیا که من رفتم بودن و همیشه اومدن و من از مصاحبت بودنشون و پیشرفتشون خوشحال شدم.
خانم دکتر دبیری، میخواستم این سوال رو هم از خدمتتون بپرسم. از نظر دیپلماسی علمی ما چقدر گام درست و موفقی رو برداشتیم که هم دانشجویان خودمون در راستای تفکرمون پرورش داده بشن و هم دانشجویان بیرون از کشور رو هم سو کنیم با خودمون؟
در حال حاضر به نظر من هیچ کمبودی نیست. تا جایی که من میدونم در علم شیمی از دنیا کم که نداریم، خیلی خوب پیش رفتیم. من برای فرصت مطالعاتی کشور کانادا رفتم، شاید یکمی باور نکنید ولی جلوتر بودیم. من اونجا چند تا استادی که رفتم منو تو اون دانشگاه نیو برانزویک پذیرش کردن، در سال یکی دو تا مقاله میداد، ولی من رفتم و ایشون با خود من 4-5 تا مقاله در چند ماه تونستن داشته باشن و روش کار تدریس هیچ کمی که نداشتیم. شاید هم یه مقداری میتونم واقعا بگم که جلوتر و آپدیت تر، به روز تر کار کردیم و میکنیم. الان هم همینطوره. انشالله اگر چنان که حمایت بشیم، اعتبار ویژه هامون داده بشه، تحریم اثر گذاشته رو روند کار ما، الان این مشکلات رو ما میبینیم، انشالله برطرف بشه که ما راهمونو بتونیم، یعنی شیمیستا راهشونو انشالله به نحوه اصلا جلو ببرن
انشالله. و تونستیم جذب نخبه یا دانشجوی خارجی هم داشته باشیم؟
خیلی کم شده، قبلا بیشتر بود. ما برای استخدامی جذب که اقدام کردیم این رو ندیدیم.
فکر میکنید راهکار خاصی رو باید پیشه کنیم؟
باید تامین بشه، کسی که وارد میشه تامین مالی بشه. خب الان نمیشه واقعیت رو بخوایم در نظر بگیریم، ولی خب اونجا تامین هستن، یک مقدار ساپورت میشن، پشتیبانی میشن.
بله.
نهایتا اینجا الان با درآمد یک استادیار دانشگاهی خب زندگی بسیار سخت
داره
میشه. بله.
گفتگو میکنم با پروفسور دکتر مینو دبیری، استاد ویژه رشته شیمی گرایش عالی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم شیمی و نفت و بخشی بی‌تعارف با سرکار خانم حسن پور.
بخشی از زندگی علمی و عملکرد پژوهشی استاد دبیری رو با هم مرور کردیم. در این فرصت وصف خلقیات و ویژگی‌های شخصیتی این پروفسور رو از زبان همکار گرانقدرشون دکتر شهاب‌الدین نقوی، معاون پژوهشی دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی می‌شنویم. درود بر شما آقای دکتر نقوی.
سلام خدمت شما و خانم دکتر محترم و تمامی شنوندگان برنامه شما.
بسیار سپاسگزاریم از این که وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. دوست داریم که توصیف استاد دبیری رو از زبان شما بشنویم که این همکار بزرگوارتون چه وجه تمایزی با سایر همکارا داشتن، ویژگی‌های اخلاقی ایشون به خصوص اخلاق حرفه‌ای ایشون رو چطور توصیف می‌فرمایید؟
بله، من واقعیتش اینه سالها خود شاگرد خانم دکتر بودم، از دوره لیسانس که تو دانشگاه بودم و فوق لیسانس و سالها خارج بودم و در حال حاضر همکار ایشون هستم. واقعیت اینه که حالا میتونم تقریبا مشابه چه در منصب شاگردی و چه در منصب همکاری، ایشون از اون دوره شاگردی من که یادمه بسیار پاسخگو و منظم بودن، یعنی همواره حضور داشتن، پاسخگوی دانشجوها بودن و خوشرفتار و مهربان بودن و برخورد بسیار یکسانی با شاگردا داشتن. دوره‌ای که من دانشجو بودم تقریبا میشه با 15 سال پیش، 20 سال پیش این خلق و خوی دکتر بود و در حال حاضر که سالها دوباره ایشون رو ملاقات کردیم و در دانشگاه داریم میبینیم، ایشون باز هم پرتلاش و منظم و با دقت هستن. در این سالیان سال شاید من بتونم بگم کمتر کسی رو تو همکارا دیدم که با این سابقه و با این زمانی که دارن کار میکنن هنوز با انگیزه دارن حضور دارن تو دانشگاه، در ایام کرونا، در ایام قبل کرونا و در همین حال حاضر حضور کاملا پررنگ تو دانشگاه دارن. شاید بتونم بگم پررنگ ترین حضور رو در میان همکارای ما دارن و در مورد اخلاقشون هم که واقعا خوش برخورد و خوش رفتار. من همواره از ایشون خیلی چیز یاد گرفتم در طول این دورانی که با ایشون بودیم، چه در عنوان دانشجو و چه به عنوان همکار، با رفتار خوبشون، مهربانشون، تلاششون، دقتشون، نظمشون و بسیاری وقتا من حتی دیدم خانم دکتر مثلا ساعتهای 8-9 شب در دانشگاه هستن. واقعا میتونم بگم بسیار پرکارن و راز موفقیتشون هم همین نظم و دقت و تلاشی بیش از حد
بله.
در کنار خب اون هوش بالایی که دارن هستن.
خب همطور که فرمودید حسن خلق ایشون از چهرهشون هم کاملا مشخصه، اما اگه بخوایم یکی از ویژگی‌های اخلاقی پروفسور دبیری رو به عنوان یه الگوی رفتاری به کل جوونا معرفی بکنیم، از نظر شما کدوم ویژگی اخلاقی برجسته تره؟
انتخاب سخته، ولی خب میتونم بگم من چیزی که خودم خیلی برای من حالا میشه گفت انگیزه بوده، با تمام شرایط و سختی‌هایی که وجود داره، دقت و نظم و تلاش ایشون برای من همواره ستودنیه. یعنی با تمام این سختی‌هایی که وجود داره که حالا خود خانم دکترم حتما اشاره کردن، واقعا این نظم و دقتی که دارن بسیار برای من ستودنیه و تلاش ایشون.
خیلی ممنون از شما، واقعا من خیلی خوشحال شدم، الان میتونم بگم یه کمی هم بغضم گرفت. تشکر میکنم ازتون. واقعا آقای دکتر نقوی هم جز سرامت‌های علم شیمی هستن و مقاله‌ای که در نیچر چاپ کردن ساینسی الان دیگه زبان زد همه شیمیستا و اساتید هست. آرزو
میکنیم همچنان موفق و پیروز باشی تا جایی که ما روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر نقوی از اینکه همراه ما شدن در بخش بی‌تعارف و نظرات خودشون رو نسبت به خانم دکتر دبیری بیان کردن. اما خانم دکتر، فرصت‌های مطالعاتی شاید برای همه مهیا نشه برای دانشگاه‌های خارج از کشور. ما آیا این هسته مرکزی رو در اون کشور خودمون به وجود آوردیم که این فرصت‌های مطالعاتی رو به دانشجویانی که از مرکز به دور هستند و علاقمند و توانمند هستند داده بشه و اونها هم استفاده کنن؟
بله، قانون وزارتخونه هست و این کار انجام میشه. مدت‌ها شروع شده، مدت‌ها پیش و الان هم ادامه داره. بله،
و این علاقمندی خوب هست، واقعا جذب میشن افراد؟
تا حدودی، نه کاملا، ولی داریم دانشجوهایی که در دانشگاه‌های مختلف دانشجوی دکترا یا اساتید جا به جا میشن.
درسته. خانم دکتر، بیشتر رشته ها امروز در خدمت اقتصاد و تبدیل علم به ثروت هست. حوزه نیازسنجی مطالعاتی که توی حوزه شیمی فعاله که میتونه اون رو منتهی به پروژه های کاربردی یا ثروت کنه، آیا وجود داره؟
ما شیمی محض هستیم البته. یعنی نمیتونیم خیلی زیاد در مورد شیمی کاربردی پیش بریم. باز هم به نظر من کم پیشرفت کرده.
در واقع خلایش کجاست؟
ارتباطات، همونطور که قبلا هم گفتم، ارتباط دانشگاه با صنعت، با اینکه سالیان روش کار میشه، ولی یه مقداری آنچه که انتظارشو داریم انجام نشده. البته باید اینجا بگم در زمینه شیمی دارویی در مقایسه با گرایش‌های دیگه بیشتر پیشرفت کردیم.
آیا این نیاز ما بوده یا اینکه علاقمندی بیشتری؟
100% نیاز به دارو، چون میدونید که بیشتر مواد اولیه از خارج از کشور وارد میشه، اینجا فرمول بندی میشه، ولی بسیار گران تمام میشه. در حال حاضر که در زمینه تحقیقات تو این چند سال اخیر پیش رفتیم، بیشتر شرکت‌های دارویی با دانشگاه‌ها در تعامل هستن، کارهای پژوهشی انجام میدن و چند تا از این داروها به خط تولید داره میرسه که بسیار این برای ما خوشاینده. بخش گیاهان دارویی، پژوهشگاه گیاهان دارویی در این زمینه بسیار فعال هست. پژوهشگاه‌ها خیلی فعالیت میکنن. پژوهشگاه علوم محیطی داریم که ارتباط خیلی زیاد برقرار کرده. ما انتظار بیشتر داریم، انشالله که به اون درجه برسیم که شیمی که در واقع حیات هست بتونیم بهتر پیش ببره،
نمایش بهتری در جامعه
نمایش بهتری داشته
بعضی باشه. از اساتید مثل حضرت عالی اعتقاد دارن جای پروژه های کاربردی خالیه. خیلی از اندیشمندان بیشتر ترجیح میدن پروژه هایی رو چاپ کنن یا مقاله هایی رو در واقع چاپ کنن و در مجامع بین المللی به کار ببرن، ولی خیلی دنبال کاربردی بودن این پروژه ها نیستن.
100% اینا زمان لازم داره. کارهایی که ما انجام میدیم، من خودم کارهای تحقیقاتیم بیشتر در زمینه شیمی دارویی هست، روی نانو دراگ کار میکنم، نانو کاتالیست ها، زمان لازمه، ولی در دنیا انجام میشه. شاید بتونم یه خبر خوبی رو اینجا اعلام کنم.
خواهش میکنم، خوشحال میشم.
از بین این همه مقالاتی که شما نام بردید، کارهایی که انجام دادیم، چند ماه پیش من یک ایمیل دریافت کردم از فایزر که دارن روی ترکیبات جدیدی که ما تهیه کردیم به مرحله کاربردی میرسونن دارو رو. این دارو ضد سرطانه و واقعا انشالله علاجی در طول خواهد بود.
مرتبط با حوزه کرونا هم هست خانم دکتر؟
کرونا هم همچنین، بله. کارهایی که ما روی نانو کاتالیستا انجام میدیم، رو داروها، بسیار بسیار جالب هستن همکارایی که کار میکنن در این زمینه، چون علم جهانیه.
بله،
به فردم، به یه مملکت بستگی نداره. افراد دیگه کار میکنن، نتایج انشالله با همکاری همه اساتید دانشمندای جهان منجر به تولید یک داروی خوبی میشه.
انشالله.
همه دست به دست هم دادیم و این زمینه رو پیش میبریم.
چه خبر خوبی به ما دادید. فقط این خبر که رسما رسانه‌ای میشه و حالا در واقع تبعات بهبودی بیماران به چه شکل مشخص میشه؟
بله، اینا میدونید که معمولا به نسل بستگی داره. دارو رو چند نسل باید جواب بده تا مرحله تولید برسه، که البته الان یه مقدار با پیشرفت علم یا بهتر بگم شرایطی که وجود داره الکترونیک شده، اینها داره بهتر از قبل با روند سرعت بیشتری صورت میگیره. من فقط ایمیلی که دریافت کردم تبریک گفته بودن که از مواد دارویی جدیدی که تهیه شده اینجا در این مقاله قدم‌های بعدی رو گذاشتن و به مرحله تولیدش دارن
این
جلو
میرن
در آمریکا.
این اتفاق مبارک بیس و پایش دانشجویان و شما و عزیزان ایرانی بودن.
دانشجوهای دکترایی که ما داشتیم، تحقیقاتی که انجام میدیم و مقالاتی که در سطح دنیا پخش میشه، در اونجا امکاناتی هست که دارن به مراحل بعدیش نزدیکتر میشن.
الهی که ایران همیشه آباد، همیشه سرافراز و پرچم ایران همیشه برافراشته.
الهی آمین.
ایران من یعنی شکوه مهر و پیوند، یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند، ایران یعنی دیار رستگاران حقیقت، آن را مردان شهید سر کنند. آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون گور و خرم شهر و اروند، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جزئی از تقدیر زیبای تو بودم.
گفتگو کردم با پروفسور دکتر مینو دبیری، استاد ویژه رشته شیمی گرایش عالی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم شیمی و نفت و از جمله 1% دانشمندان پر استناد جهان و همچنین پر استنادترین دانشمند ایرانی در فاصله سالهای 2004 تا 2006. چنانچه موفق به شنیدن برنامه حیات خلوت نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با یه برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
حالت پشت خط باشید میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
رادیو زیارت برگزار می کند. مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار. برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله.